با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا که توسط دکتر جان ورنون مگی تهیه شده است توجه بفرمایید. کتاب ملاکی، ادامه فصل 1. دوستان عزیز، در برنامه گذشته گفتیم که ملاکی به عنوان آخرین پیامبر در عهد عتیق با مطرح کردن سوالاتی جالب پیام خدا را به مردم میرساند. او میگوید با اینکه خدا همیشه قومش را دوست داشته است، ولی آنها از خدا میپرسند محبت او چگونه بوده است. خدا به آنها پاسخ میدهد که محبت خدا به جد آنها یعقوب نشانه‌ای از محبت او به ایشان بوده است. و اکنون به بررسی بقیه آیات توجه بفرمایید. در ملاکی فصل 1 آیه 4 الی 5 می‌خوانیم: شاید ادومی ها که فرزندان عیسو هستند بگویند ما برمیگردیم و سرزمین ویران خود را دوباره آباد می‌کنیم. ولی خداوند قادر متعال می‌گوید اگر آن را آباد کنند من دوباره ویرانش خواهم کرد. سرزمین آنها سرزمین شرارت خوانده خواهد شد و مردمانش به قومی که خداوند آنها را هرگز نمی بخشد مشهور خواهند گردید. ای قوم اسرائیل، وقتی با چشمان خود آنچه را که خداوند در سراسر دنیا انجام می دهد ببینید، خواهید گفت به راستی که قدرت عظیم خداوند در آن سوی مرزهای ما نیز دیده می شود. خدا در واقع به ایشان چنین گفته است: اعمال و رفتار من نسبت به ملتهایی که از عیسو و یعقوب آمده اند آشکار می کند که یعقوب را دوست داشتم و از عیسو متنفر بودم. بعد از اینکه خدا قوم ادوم را داوری کرد، دیگر آنها هرگز دوباره به عنوان قوم جمع نشدند. آخرین دفعه‌ای که یک ادومی را دیده اید چه زمانی بوده است؟ آنها امروز وجود ندارند. سالهاست که اثری از آنها نیست. خدا ادوم را داوری کرد و این عمل او محبت و تنفر داشتن به نظر می رسد. خدا به قوم اسرائیل می گوید من نشان دادم که تو را دوست داشتم. او هرگز چنین سخنی را در ابتدا نگفت، چون بایستی صبر می‌کرد تا زمان مناسب برای گفتن آن فراهم شود. پس این کار آشکار می‌کند که انتخاب خدا بر طبق هوس و استبداد یا دلخواهانه نیست. خدا با این شیوه انتخاب نمی‌کند. همیشه دلیلی درست و برحق وجود دارد. خدا با قومش ارتباط داشت. او پدر قوم بود. او خداوند ایشان، خداوند و داور ایشان بود و او آنان را به شدت داوری نمود. در واقع خواهیم دید که او بعداً قوم اسرائیل را بسیار شدیدتر از قوم ادوم داوری کرد، ولی این موضوع زمانی بود که قوم اسرائیل مسیح موعود را رد نموده بود. امروزه سخنان زیادی درباره این که خدا محبت است گفته می شود. گفتن این که خدا محبت است سخنی غیر عملی و مطلق است. خدا میگوید شما را دوست داشتم و آن را نشان دادم. خدا مدت ها بود که به خانواده بشری میگفت که آنها را دوست دارد، ولی مدت ها نیز قبل از اینکه بگوید این موضوع را به ایشان نشان داد. او از همان ابتدا محبت خود را در زندگی آدم و حوا، از همان زمانی که ابراهیم را فراخواند و تا زمان حاضر آشکار نمود. در ملاکی فصل 1 آیه 6 می‌خوانیم: خداوند قادر متعال به کاهنان می‌فرماید پسر پدر خود را و غلام ارباب خیش را احترام می‌کند. پس اگر من پدر شما هستم، احترام من کجاست؟ و اگر من ارباب شما هستم، حرمت من کجاست؟ شما نام مرا بی حرمت کرده اید. می گویید ما چگونه نام تو را بی حرمت کرده ایم؟ پسر پدر خود را و غلام ارباب خیش را احترام می کند. پس احترام من کجاست؟ خدا هیچگاه پدر فردی یک اسرائیلی نبود. حتی درباره موسی و داوود بهترین سخنی که گفته شد این بود که آنها خادمان یهوه بودند. اما خدا تمام قوم اسرائیل را پسر خود نامیده است. او به آنان یادآوری می‌کند که چنین رابطه‌ای با آنان دارد. اگر من ارباب شما هستم، حرمت من کجاست؟ شما نام مرا بی حرمت کرده اید. می گویید ما چگونه نام تو را بی حرمت کرده ایم؟ خدا این سخن را به کاهنان زده است. آنها به شدت از اینکه خدا به آنها چنین می گوید ناراحت شدند. آنان می گویند ما مرتب در مراسم عبادتی شرکت کرده ایم. به معبد رفته و تمام آداب و رسوم مذهبی و تشریفات را رعایت نموده ایم. وفادار بوده ایم و در واقع ستونهای تمام قوم اسرائیل هستیم. و آنگاه ما را مورد سوال قرار می دهی که نام تو را بی حرمت کرده ایم؟ چگونه نام تو را بی حرمت نموده ایم؟ امروز بایستی در بعضی از مناطق دنیا دوباره به دوران به اصطلاح غیر متمدن بازگشت تا دید که فرزندان به والدین خود احترام می‌گذارند یا نه. با روش مدرن و تمدن جدید احترام به پدر مادر معنا و مفهوم واقعی ندارد. اما در ایام گذشته فرزندان به والدین خود احترام می‌گذاشتند و بنابراین خدا از این تصویر در اینجا استفاده کرده و می‌گوید پسر به پدر خود و غلام به ارباب خود احترام می‌گذارد ولی شما به من احترام نمی‌گذارید. این سخنی بود که آنها باید درک می‌کردند ولی نمی‌فهمیدند چون سخت‌دل و سرکش شده بودند. آنها مردمی از خود راضی، مغرور و خودخواه بودند. نمی‌توانستید به آنان چیزی بگویید. به نظر من این نه فقط تصویری از جوانان امروزی است بلکه تصویری از مردم است. جوانان را متهم می کنیم که گوش نمی دهند ولی افراد مسن‌تر نیز گوش نمی دهند و با اطمینان می توان گفت که به خدا نیز گوش نمی دهند. خدا به قوم اسرائیل گفت نام مرا بی حرمت می کنید و آنها ناراحت شده و طوری عمل کردند که انگار واقعا نمی دانند خدا درباره چه موضوعی با آنان صحبت می کند. اگر در آن زمان به شهر اورشلیم می رفتید حتما انبوه جمعیت را می دیدید که به معبد رفته و قربانی های خود را به آنجا می برند. تشریفات مذهبی و مراسم را انجام می دادند. به ظاهر نشان می دادند که افرادی بسیار مذهبی هستند. ظاهر پرهیزکار آنها بسیار تأثیرگذار بود. مطمئن هستم که اکثریت ما می گفتیم این واقعا یک گروه فعال و زنده است و مطمئنن خدا را پرستش می کنند. حقیقت را بخواهیم بگوییم آنها افرادی بسیار دور از خدا بودند. در واقع نام خدا را بی حرمت می ساختند. در ملاکی فصل 1 آیه 7 می خوانیم شما هنگامی نام مرا بی حرمت می کنید که قربانی های ناپاک روی قربانگاه من می گذارید. بلی با این کارتان مرا تحقیر می کنید. چگونه می توانستند نام خدا را بی حرمت کنند در حالی که به طور مرتب به معبد می رفتند؟ خدا موضوع را برای آنان روشن می کند. شما قربانی های ناپاک روی قربانگاه من می گذارید. در اینجا به قربانی گوشتی یعنی قربانی حیوانات اشاره شده است. خدا در آیه 8 به طور واضح خواهد گفت که واقعا منظور او چیست. خدا می گوید که قربانی آنها آلوده بود اما آنها این موضوع را نمی پذیرند. آنها این سؤال را می پرسند. چگونه قربانگاه را آلوده کردم؟ واقعا فکر می کنند که خدا اشتباه کرده که به آنان چنین سخنی گفته چون آنها افرادی دوست داشتنی هستند. باید گفت که آلوده کردن قربانگاه خدا یک اتهام جدی بود اگر حقیقت داشت. اما مردم توسط خود را ناآگاه نشان دادن تلاش کردند این اتهام را رد کنند. آنها طوری عمل کردند که انگار خدا نمی داند در مورد چه چیزی صحبت می کند. آنگاه خدا به ایشان گفت با این کارتان مرا تحقیر می کنید. آنها قربانگاه خدا را تحقیر و ناچیز شمرده و به این ترتیب نسبت به آن بی حرمتی می کردند. خدا در اینجا با این مردم سخن می گوید، یعنی با باقی مانده ای از یهودیان که به سرزمین خود بازگشته و در وضعیت با ثباتی به سر می برند. بیش از حدود 100 سال است که از اسارت در بابل به سرزمینشان آمدند و رفاه و آسایش در سرزمین آنها برقرار شده است و اکنون از خود راضی شدند. حالا معبدی را دارند و تشریفات مذهبی را انجام می دهند اما در واقع از خدا بسیار دور می باشند. انگامی که با خدا بحث و جدل می کنند نسبت به او گستاخ شده و به او توهین می کنند. ممکن است با من موافق شوید چون آنچه خدا در اینجا خواهد گفت واقعا شدید و سخت است. در ملاکی فصل 1 آیه 8 می‌خوانیم حیوانات لنگ و کور و بیمار را برای من قربانی می‌کنید. آیا این قبیح نیست؟ اگر آن را به حاکم خود هدیه می کردید، آیا او آن را می پسندید و از شما راضی می شد؟ حیوانات لنگ و کور و بیمار را برای من قربانی می کنید، آیا این قبیح نیست؟ در اینجا کاملا آشکار است که او درباره قربانی های حیوانی سخن می گوید. خدا از ابتدا به طور واضح به قوم اسرائیل گفته بود که هیچ چیز ناقص، معیوب و ناپاک نبایستی برای او قربانی شود و به او تقدیم گردد. به عبارت دیگر، وقتی لباس‌های دست دوم و کهنه خود را به سازمان امور خیریه می‌دهید، آن را به عنوان یک کار نیک نزد خدا محسوب نکنید که انتظار پاداشی از خدا داشته باشید. برایتان سوء تفاهم نشود. مطمئناً سازمان‌های خیریه به خوبی می‌توانند از لباس‌های دست دوم استفاده کنند، ولی شما نبایستی فکر کنید که با این کار به خدا قربانی تقدیم کرده اید. به دستوراتی که خدا به قوم اسرائیل در کتاب لاویان فصل 22 آیه 20 الی 23 داده بود گوش دهید. حیوانی که نقصی داشته باشد نباید تقدیم شود، چون مورد قبول خداوند نمی باشد. وقتی کسی از رمه یا گله خود حیوانی را به عنوان قربانی سلامتی به خدا تقدیم می کند، خواه نظری باشد، خواه داوطلبانه، آن حیوان باید سالم و بی‌عیب باشد، وگرنه مورد قبول خدا واقع نمی شود. حیوان کور، شل یا مجروح و یا حیوانی که بدنش پر از زخم است و یا مبتلا به گری یا آبله می باشد، نباید به خداوند هدیه شود. این نوع هدیه را بر آتش قربانگاه به خداوند تقدیم نکنید. اگر گاو یا گوسفندی که تقدیم خداوند می شود، عضو زاید یا ناقصی داشته باشد، آن را به عنوان قربانی داوطلبانه می توان ذبح کرد و نه به عنوان نذر. خدا به آنان می گفت قربانی که آنها تقدیم می کردند، واقعا تصویری از خداوند عیسی مسیح بود که بره کامل خدا بود که گناهان جهان را بر می داشت. هر نوع قربانی ناقص، توهینی به خداوند عیسی مسیح به حساب می آمد. اگر آنها به آنچه در کتاب لاویان نوشته شده بود توجه نمی کردند، خدا در کتاب تثنیه نیز فصل 15 آیه 21 این شریعت را برای آنان توضیح داده بود. ولی اگر حیوان نخست‌زاده معیوب باشد، مثلا شل یا کور بوده یا عیب دیگری داشته باشد، نباید آن را برای خداوند خدایتان قربانی کنید. اگر در ایام ملاکی چنین اتفاقی می افتاد، تصور کنید مردی در سرزمین کوهستانی افرایم زندگی می کرد که گاوی قوی و سالم داشت که می توانست برای آن جایزه بگیرد و او همیشه به این گاو افتخار می کرد. اما یک روز این گاو به شدت مریض می شود و کارگرانش به او می گویند فکر نمی کنیم که این گاو مدت زیادی زنده بماند. بنابراین آن مرد با آنها می گوید عجله کنید، هرچه سریعتر گاو را به معبد ببرید تا آن را به عنوان قربانی به خدا تقدیم کنیم. وقتی آن مرد آن گاو را به معبد می آورد، کاهنین متوجه می شوند که آن گاو مریض است، ولی مراسم قربانی را انجام می دهند چون آن مرد شخصیت معروفی است. وقتی مردم می بینند که آن مرد گاو عزیزش را قربانی کرده است، از آن مرد تعریف کرده و می گویند ببینید چه مرد با سخاوتی است و چه قربانی خوبی را به خدا تقدیم می کند. و آنچه امروزه نیز اتفاق می افتد از بسیاری جنبه ها مانند آنچه است که در قوم اسرائیل در زمان ملاکی اتفاق افتاد. آیا اینطور نیست؟ بیاد آورید که پولس رسول در نامه دوم تیموتائوس انسانها در روزهای آخر را چگونه معرفی می کند؟ به ظاهر افرادی مؤمن اما در باطن بی ایمان خواهند بود، فریب این گونه اشخاص خوش ظاهر را نخورید. افراد بسیار پرهیزکار به نظر می رسند. امروزه در میان مسیحیان تعداد زیادی از افراد هستند که خود را مؤمن و پرهیزکار و متعهد به خداوند نشان می دهند، ولی پولس آنان را به عنوان افرادی به ظاهر مؤمن ولی در باطن بی ایمان معرفی کرده است. مثال های زیادی در ارتباط با این نوع ظاهرسازی و ریاکاری وجود دارند. توبیخ خدا در اینجا را بایستی به عنوان یک علامت خطر و چراغ قرمز برای خود درک کنیم. این پیامی است برای افرادی که به کلیسا می روند و آنها به پیام موعظه گوش می دهند و بسیاری اصولگرا و بنیادگرا هستند و به کلام خدا آمین گفته و زبان آن را می شناسند و می گویند که بر طبق کتاب مقدس زندگی می کنند و می توانند آیات زیادی را با چهرهایی پرهیزکار نقل قول کنند. آنها راضی و خوشنود هستند که امور اخلاقی را رعایت می کنند و ظاهری رضایت بخش دارند. اما اجازه دهید بگویم که این افراد در واقع به خدا بی‌حرمتی می کنند وقتی با این روش به خدا نزدیک می شوند تا او را پرستش کنند. یکی از واعظین معروف سالها پیش می گفت از بی‌حرمتی به مقدسات در کلیساها بیشتر از کفر و ناسزاگویی در خیابانها نگران هستم. دوست من، اینو افراد فقط ظاهر و چهره مؤمن و وفادار به خدا دارند و اعمالشان فقط تظاهر و ریاکاری است. ممکن است شما در جواب بگویید من هرگز گاو مریضی را به نزد خدا نیاورده و قربانی نکردم. آیا دقت می کنید که خدا در این آیه چه گفته است؟ اگر آن را به حاکم خود هدیه می کردید، آیا او آن را می پسندید و از شما راضی می شد؟ به عبارت دیگر، سعی کنید مالیات خود را با آن هدایای کهنه و ناچیز پرداخت کنید. این یک سوال خوب است. آیا بیشتر از هدیه به خداوند مالیات می دهید؟ می خواهم با صراحت بگویم واقعا باعث شرمساری است اگر بیش از هدیه به خداوند مالیات پرداخت می کنید. من یقین دارم که در اکثریت کلیساها انگام جمع‌آوری هدایای مالی بیش از هر زمان دیگر تظاهر به بی‌حرمتی به مقدسات انجام می‌گیرد در مقایسه با شرابخوری و گناهانی که در اماکن فاسد در شهرها اتفاق می‌افتند. چرا؟ چون امروزه در پرستشگاه‌ها ریاکاری و ظاهرسازی به طور گسترده مرسوم می‌باشد. یک تاجر سرمایه‌دار معروف را می‌شناسم که از بسیاری نظرات قابل احترام است، ولی در مورد سخاوت او سالها شک و تردید داشتم. او علاقه به دادن هدیه دارد، ولی وقتی همه او را ببینند و از او تعریف کنند، او علاقه‌مند است که نامش به عنوان یک سخاوتمند بر روی دیوار یا ساختمانی حک شود. تعداد افراد دیگری مانند این شخص را می‌شناسم که حاضر بودند مخارج این برنامه رادیویی مطالعه و بررسی کلام خدا را بر عهده بگیرند اگر ما حاضر بودیم به نوعی از آنان در برنامه‌های ما نام برده و از آنان تعریف کنیم. ولی روش کار ما در این برنامه چنین نیست و بنابراین هدایای آنان را قبول نکردیم. وقتی کسی کمک مالی به این برنامه و خدمت می‌کند، آن هدیه مالی فقط صرف پخش کلام خدا می‌شود. شما کمک نمی‌کنید که نامتان در محلی هک یا اعلام شود و می‌دانیم که این روش ما سبب می‌شود که تعداد زیادی از افراد معروف و سرمایه‌دار علاقه ای به کمک به پخش این برنامه نداشته باشند. ولی از نظر من این روش بهتر است و کار خدا به کمک این نوع افراد نیازی ندارد. خداوند با قلب بسیاری از افراد دیگر که خواهان کمک هستند صحبت می کند و به این علت شادمانیم. در ارتباط با مرد ثروتمندی که قبلا گفتم، می دانم که دو ساختمان دانشگاه در کشوری ساخته است و نام او نیز بر سردر آن دانشگاه ثبت شده و هک شده است. او فرد مشهوری است. وقتی هدیه می دهد، تبلیغات زیاد در مورد او و هدیهش می شود. خداوند عیسی مسیح در مورد یک فریسی تعریف کرد که به گوشه ی از خیابان رفت تا به شخص فقیری کمک کند و همراه او فردی بود که برای این کار او شیپور می نواخت. همه مردم می گفتند نگاه کنید که این فریسی ایماندار چقدر سخاوتمند است. او به آن فقیر در گوشه خیابان پول می دهد. یک بار آن فرد ثروتمند از من دعوت کرد که با هم نهار بخوریم. مشارکت خوبی با هم داشتیم. سپس همراه من به کلیسایی آمد که من در آن شب در آنجا موعظه می کردم. کشیش آن کلیسا از این فرد سرمایه‌دار دعوت کرد که به جلو آمده و دعا کند. آن فرد مراسم دعا را هدایت کرد و در همین زمان نیز هدایای کلیسا جمع‌آوری شد. با چشمان خودم دیدم که این فرد ثروتمند مقدار بسیار کمی، حتی کمتر از پولی که به عنوان هدیه به گارسون در رستوران داده بود، در جعبه هدایای کلیسا انداخت. او در آن شب سخاوتمندانه به خدا هدیه نداد. وقتی خداوند ما که بیش از 2000 سال قبل اینجا روی زمین در کنار خزانه معبد نشسته بود و نگاه میکرد که مردم چگونه هدایای خود را میدهند، مطمئن هستم که بعضی افراد با خود فکر میکردند به او چه مربوط است که نگاه میکند چقدر و چگونه هدیه میدهیم. او خداوند عیسی مسیح است. و حدس میزنم که هر هفته در مراسم پرستشی کلیسا حضور دارد و نگاه میکند که شما چگونه هدایای خود را میدهید. آیا همان مقداری را که برای یک خوراک خوب در رستوران صرف میکنید به عنوان هدیه مالی به کلیسا و به خداوند میدهید؟ آیا سخاوتمندانه برای پیشرفت کار خداوند هدیه میدهید؟ دوست من، آن گاو مریض و معیوب هنوز امروز نیز به کلیسا آورده می شود. این روشی بود که قوم اسرائیل رفتار می کرد و یقین بدانید که خداوند از آن راضی نبود. دوباره توجه کنید که خداوند چگونه سخن گفته است. حیوانات لنگ، کور و بیمار را برای من قربانی می کنید. آیا این قبیح نیست؟ اگر آن را به حاکمین خود هدیه می کردید، آیا او آن را می پسندید و از شما راضی می شد؟ می خواهم دوباره تکرار کنم. البته به من مربوط نیست، ولی آنچه را می گویم که خداوند گفته است. او در اینجا به طور آشکار و مشخص گفت که نمی توانید یک قربانی معیوب و ناقص را برای او بیاورید. مالیات خود را با یک حیوان مریض یا به طور ناقص پرداخت نمی کنید. آیا امروز به همان میزانی که مالیات پرداخت می کنید یا بیشتر از آن به خداوند هدیه تقدیم می کنید؟ شاید بگویید من مجبورم مالیات بدهم. بله درست است. اما در مورد هدیه دادن به خداوند چگونه فکر می کنید؟ انجام این کار بایستی بر پایه محبت باشد. خداوند عیسی مسیح در انجیل یوحنا فصل 14 آیه 15 چنین گفته است: اگر مرا دوست دارید آنچه می گویم اطاعت کنید. من فکر نمی کنم که امروز بایستی 1/10 اموال خود را به عنوان هدیه بدهیم. با اینکه جالب است توجه کنید که در شریعت موسی در واقع بیش از 1/10 بایستی پرداخت می شد. می دانیم که 2 بار 1/10 بود و بعضی افراد نیز فکر می کنند که 3 بار 1/10 بوده است که بنابراین مردم در شریعت موسی در واقع 30% از اموالشان را به عنوان قربانی به خدا می دادند. وقتی خداوند عیسی مسیح در خزانه معبد تماشا می کرد، دید که ثروتمندان چگونه هدیه می دهند و آنها مقدار زیادی از اضافه سرمایه خود را می دادند، ولی برای این کار آنان را تحسین نکرد چون مقدار بیشتری را برای خود نگه می داشتند. اما او همچنین بیوه‌زن فقیری را دید که مقدار ناچیزی در جعبه هدایا انداخت و آن را با هدایای ثروتمندان مقایسه کرد و به ظاهر بسیار کم و ناچیز بود، ولی خداوند عیسی مسیح ارزش آن هدیه ناچیز را بسیار بیشتر از بقیه عنوان کرد و گفت که آن بیوه زن بیش از تمام افراد دیگر هدیه داد. دوستان عزیز، در ارتباط با این برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا نیز بایستی بگویم که تعداد زیادی افراد فقیر و بیوه زن و کارگران هستند که برای سالیان زیادی وفادارانه مقدار ناچیزی را ماهانه به عنوان هدیه پرداخت می کنند تا این برنامه ها تهیه شود. هزینه لازم برای تهیه این برنامه ها بسیار زیاد است، ولی ما خداوند را برای این عزیزان شکر می کنیم که با وجود درآمد کم حاضرن با هدایای خود به این خدمت رادیویی کمک کنند تا کلام زنده خداوند در کشورهای مختلف و در میان ملت‌ها و زبان‌های متفاوت پخش شود تا تعداد بیشتری از مردم در سرتاسر دنیا کلام خدا را شناخته و پیام انجیل نجات بخش عیسی مسیح را بشنوند. خداوند گنج عظیمی برای این ایمانداران مسیحی وفادار در بهشت آسمانی مهیا کرده است.